به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما عزیزان شنونده. در این برنامه به مناسبت هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری، درباره ارزیابی سلامت مادر و جنین صحبت میکنیم. امروز با پیشرفت‌های بسیار پرسرعت در علم پزشکی، روش‌های تشخیصی بسیار دقیق‌تری هم نسبت به گذشته موجود هست که کمک میکنه قبل از اینکه فرزند شما به دنیا میاد، بررسی هایی از نظر سلامت براش صورت بگیره. البته از قدیم هم ما روش های خاصی رو برای ارزیابی سلامت هم مادر و هم جنین داشتیم که امروز این روش ها روش های نوین، پیشرفته تر و پیچیده تری شدن. استفاده از این روش ها از یک سو میتونه اطمینان بخش باشه تا حد زیادی، اما از سوی دیگه میتونه ایجاد نگرانی هم بکنه و البته گاهی هم تشخیص ها 100% نخواهد بود. بیشتر خواهید شنید از زبان خانم دکتر مریم کاشانیان که جراح و متخصص زنان هستند و فلوشیپ پریناتولوژی یا طب مادر و جنین عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران و مدیر گروه زنانه این دانشگاه. خانم دکتر کاشانیان خیلی خوش آمدید، صبح بارانی دلپذیرتون بخیر.
صبح شما بخیر، خیلی متشکرم از دعوتتون، ان شاءالله که برنامه خوبی خدمتتون باشه.
خیلی سپاسگزارم اینجا حضور دارید. از زبان شما می‌خوایم بشنویم این روش‌های ارزیابی سلامت مادر و جنین و یه کلیاتی رو که چقدر تغییر کرده. حالا وقتی هم که نگاه میکنیم میبینیم که در برگیرنده خیلی از روش هاست، از قربالگری که جدید وارد شده،
از ابتدا تا انتهای حامل،
بله، و حالا در مراحل مختلف حاملگی، حتی حین زایمان. در خدمت شما هستیم، بفهمید که چجور تقسیم بندی میکنیم.
مبحث خوبیه، ولی من فکر میکنم بیایم از قبل از حاملگی شروع کنیم. همه الان فکر میکنن بررسی هایی که قبل از بارداری انجام میشه روی مادر شاید خیلی خیلی تعیین کننده تر حتی باشه از بعضی از مراقبتی که زمان حاملگی انجام میشه. به همین علتی که من میخواستم تاکید کنم روی در واقع مشاوره قبل از بارداری و باردار شدن طبق برنامه و با برنامه ریزی قبلی، به طوری که یه سری مسائل در حقیقت رعایت شده باشه. در هر خانمی که تصمیم میگیره که باردار بشه حتما باید یه مشاوره قبل از بارداری رو داشته باشه، چون خیلی از بیماری ها ممکنه که مشخص بشه، مشکلاتی که خانم داره میتونه مشخص بشه و همه اینا میتونه روی سلامت جنین بعدیش و آینده حاملگیش تأثیر بذاره. بنابراین خیلی مهمه که این مشاوره رو داشته باشن. توی این مشاوره یه سری چیزایی رو دقیقاً میشه تغییر داد که قطعاً میتونن روی پیامد حاملگی تأثیر بذارن. مثلا فرزند وزن مادر که میتونه در حقیقت یه عامل بسیار مؤثر و شناخته شده باشه. چیزایی که مورد بررسی قرار میگیره سن مادر هست، وزن مادر هست، سوابق بارداریای قبلیش هست، سوابق بیماریای ژنتیکی یا مادرزادی که احیانا در خانواده وجود داره، و بعد بیماریه که ممکنه خود مادر داشته باشه، بیماریه که میتونه مثل فشار خون، مثل دیابت که حتی گاهی اوقات مادر ممکنه از وجودشون بیخبر باشه، بیماریه شناخته شده ای که مادر داره و داره دارو مروش مصرف میکنه. خب خیلی از اون دارو نباید توی حاملگی استفاده بشن و یا باید احیانا عوض بشن یا میتونن ادامه پیدا کنن. در حال بالاخره باید بررسی در این مورد صورت بگیره. بنابراین میبینی که در واقع خود اینا دقیقاً میتونه تاثیر بذاره روی سلامت جنین. مثلا یه خانمی که دیابتیک هست احیانا باید حتما قند کنترل شده داشته باشه زمانی که لقاح انجام میشه و این ثابت شده که میتونه ناهنجاری مادرزادی رو در جنین کم بکنه. خب اگر این خانم ناخواسته و نادانسته باردار بشه، عملا ریسک ناهنجاری مادرزادی تو جنینش افزایش پیدا میکنه و این مسئله مؤثر و تاثیرگذاری هست. و همینطور فشار خون بالا میتونه روی رشد جنین آینده‌اش تاثیر بذاره و باعث حتی مرگ جنین داخل رحم بشه. بنابراین میگه دست کمی نداره در حقیقت از بررسیایی که زمان حاملگی برای خانم انجام میشه. وقتی که خانم وارد بارداری میشه که انشالله در حقیقت همه مسائل در نظر گرفته شده، بارداری رو به سه در حقیقت سه ماهه تقسیم میکنن، به سه تریمستر تقسیم میکنن. یه سری بررسی‌ها در 3 ماه اول انجام میشه، یه سری بررسی‌ها مخصوص 3 ماه دوم و یه سری بررسی‌ها توی 3 ماه سوم در واقع انجام میشه. از نظر سلامت جنین در حاملگی ما در حقیقت با دو موجود تماس داریم و برخورد داریم. یکی مادر هست که سلامتش دقیقاً روی سلامت جنین تأثیر میذاره و یکی مسائل مربوط به جنینه که گاهی اوقات میتونه مستقل از مسائل مادر باشه و در این حال میتونه در وابسته باشه. مثلا جنینی که یه ناهنجاری احیانا داره، خب این با سلامت مادرش خیلی شاید پیوسته نباشه. به هر حال از همون ابتدای حاملگی خب خانم برای بررسی سلامتش یه سری ویزیتای مکرر و به قول معروف پیش بینی شده رو براش تدارک داده میشه، دیده میشه و باید خانم اجرا بکنه. همیشه تو اولین بررسی موقع بارداری یه سری آزمایش ها از خانم گرفته میشه، حالا غیر از خانم که قبلش مشاوره شدن، دوباره یه بررسی کامل، تاریخچه کامل از خانم گرفته میشه، یه معاینه کامل از خانم انجام میشه تو اولین ویزیت بارداری که انجام میشه و یه سری بررسی های آزمایشگاهی باز برای نشون دادن مسائلی که در واقع به سلامت مادر و جنین کمک میکنه برای خانم انجام میشه. وقتی که این بررسی ها انجام شد، در صورتی که جواب مشکلی داشته باشه، خیلی خوب بعد از اینکه جوابو پزشک میبینه و حسب اون جوابی که دیده در واقع برخورده خاصی رو انجام میده و خانم برنامه ریزی شده باید در واقع ویزیت بشه، به طوری که در 28 هفته اول حاملگی هر ماه در واقع ماهی یک بار خانم باید ویزیت بشه. در هر بار ویزیت چیزی که کنترل میشه و دقیقا نیاز هست که باید بررسی بشه، فشار خون خانم هست که بسیار عامل مهمی هست در طی حاملگی، وزن خانم و اضافه وزنی که در زمان بارداری پیدا میکنه دقیقا کنترل میکنه، در این حال که کنترل میشه و در این حال جنینش هم کنترل میشه. بنابراین خانم با این بررسی ها تا 28 هفته، از 28 هفته تا 36 هفته هر دو هفته یه بار و از 36 هفته تا 40 هفته هفته یه بار خانم باید حتما بررسی بشن. میبینیم که هرچی به انتهای حاملگی نزدیک میشیم، در واقع فاصله ها کوتاه‌تر میشه، به خاطر اینکه یه سری عوارض در انتهای حاملگی خودشونو بیشتر نشون میدن و میتونن موثرتر باشن. در این حال جنینم قابلیت زندگی پیدا کرده و ما زودتر میتونیم یه سری مداخلات رو انجام بدیم. این بررسی‌هایی هستش که در خانم انجام میشه در 3 ماهه دوم، در حال بر حسب علائمی که خانم پیدا میکنه ممکنه سری بررسی‌های اضافه پیدا بکنه. مثلا فرضاً خانمی که علامت عفونت ادراری احیانا پیدا میکنه، مثلا سوزش ادرار پیدا میکنه، خب دیگه اون رو در هر ویزیتی که میشه بررسی‌های اضافی در صورتی که لازم باشه برای خانم انجام میشه. و یک بررسی که در تقریبا بین 24 تا 28 هفته از خانم‌ها انجام میشه، برای همه خانم‌ها این بررسی باید انجام بشه، بررسی از نظر دیابت بارداری هست که با تست تحمل گلوکوز انجام میشه. برای یه سری از خانم‌هایی که در خطر بیشتری هستن از نظر دیابت بارداری، خب این تست در ابتدای حاملگی در همون اولین ویزیت حاملگی براشون انجام میشه.
یعنی فقط قند خون ناشتا اونجا کفایت نمیکنه؟
کفایت نمیکنه، نه همون. بله، یه سری افرادی هستن که پرخطر.
بله، بعد از اون ببینن که چه تغییراتی،
ببینن و بعد چه اقدام خاصی لازم هست. از نظر جنین هم به همین ترتیب، یعنی در هر 3 ماهه‌ای در حقیقت یه سری بررسی خاص برای جنین وجود داره که انجام میشه. تو 3 ماهه اول یه سری تست غربالگری خاص هم الان وجود داره که میتونه جنین رو از نظر 3 تا به خصوص بیماری کروموزومی در حقیقت تریزومی 21، 13 و 18 بررسی کنه.
حالا خانم دکتر، اینا فکر میکنم مطالبی است که خیلی مورد توجه امروزی قرار گرفته
و الان
خوشبختانه به نظر میاد با این سیستم بهداشت درمانی که ما داریم، تقریبا خانمای ما دیگه الان به این که حتما باید
قطعاً بله
بررسی داشته باشن، معایناتشون از نظر سلامت عمومی، صدای قلب بچه، گرفتن اندازه فشار خونشون، وزنشون، حتی خیلی از خانمای ما واقفن نسبت به اینکه از قبل باید برنامه ریزی بکنن.
قطعاً دقیقاً.
اما پرسش ها بیشتر تو همین زمین است. همین مسائلی که آره حالا همه نگران نمیخوان ببینن که واقعا 100% قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد میتونن مطمئن باشن که این بچه خدای نکرده مشکل کوچیک حتی داره یا نداره، که در ادامه برنامه حتما بیشتر خواهیم شنید از زبان خانم دکتر مریم کاشانیان که استاد پریناتولوژی هستن، طب مادر جنین، جراح متخصص زنان، مدیر گروه زنان در دانشگاه علوم پزشکی ایران، و شما از این فرصت میتونید استفاده کنید، پرسش‌های خودتون رو به خصوص درباره روش‌های ارزیابی سلامت مادر و جنین بپرسید.
اصلا نمیدونم در رابطه با اوتیسم آیا در دوران بارداری اوتیسم به اصطلاح قابل شناسایی هست؟
من 46 سالم هستش، ذخایر تخمدان نیم هست، تمام آزمایشنامه‌ام سالم بوده، من به رحم تخمدان هیچ مشکلی هم ندارم و می‌خواستم ببینم اگه برای بارداری اقدام بکنم با این ذخایر تخمدان که پایین هست میتونم موفق بشم یا نه. تشکر.
نوه من وقتی به دنیا اومد با توجه به قربالگری هایی که جدیدن انجام میده میشه و متعددم هست، فتح دیافراگم داشت. با توجه به این سونوگرافی های جدید چطور شد که دکتر متوجه نشدن و توی سونوگرافی ها نشون نداده؟ این از خانم دکتر میخواستم بپرسم. با تشکر.
خب خیلی سپاسگزارم، پرسشی که مطرح کردی خیلی خوب ما رو داره هدایت میکنه. برسیم به اون سوالایی که مد نظر خودمون هست. یک، این که خانم دکتر پرسیدن آیا اوتیسم هم قابل شناسایی هست یا خیر.
من قبل از این به سوال اوتیسم جواب بدم، سوال خود شما رو که فرمودین آیا این روشایی که برای ارزیابی سلامت جنین انجام میشه 100% در حقیقت میتونه حتی ضایعات کوچیک رو نشون بده و هر مشکلی رو نشون بده، بعد از کنم خیر. یعنی در واقع علم هنوز تو حد پیش نرفته که تمام مسائل رو در دوران بارداری بتونه در مورد جنین تشخیص بده. بنابراین این توقعی که فکر کنیم با آزمایشاتی که انجام میشه دیگه قطعاً 100% بچه‌ای که به دنیا میاد هیچ مشکل نخواهد داشت، اصلا اینجوری نیست. یعنی تصور خطاییه و من فکر میکنم یه ضمانت در حقیقت کاذبیه که تو ذهن خانواده ها ایجاد شده که قطعاً دیگه بچه مشکل نخواهد داشت. همونجوری که عرض کردم خدمت شما، مثلا قربالگری که الان در 3 ماهه اول هست فقط در مورد 3 تا تریزومی هست، 3 تا بیماری کروموزومی فقط، و بقیه رو دیگه نمیتونه نشون بده. و بنابراین فکر نکنن که دیگه هر مشکلی که بچه داشته باشه میتونه نشون بده. در مورد اوتیسم هم همینطوره. همینا مثلا یه سری در حقیقت فاکتورهای خطر رو براش دونستن، ولی متاسفانه هنوز هیچ روشی وجود نداره که متوجه بشن جنینی که در شکم هست از نظر هوش چطوریه، آیا بیماری خاصی داره، بیماری که در حقیقت به صورت عمومی بدنش رو درگیر کرده باشه و یا مثلا احیانا اوتیسم داشته باشه. نه متاسفانه هنوز علم در اون حد پیش نرفته که بتونه اینو قطعا تشخیص بده. و در مورد عملکرد اعضای مختلف بدن جنین به خصوص هم الان علم هنوز خیلی ضعیف هست. یعنی مثلا نمیتونه بگه مغز جنین قطعا خوب داره کار میکنه. در مورد یه سری از ارگان و چهره مثل قلب بهتر میتونه اینو بگه، ولی باز میگم در مورد عملکرد همه ارگانهای بدن جنین واقعا نمیتونه اینو کنترل بکنه. خب جنین وقتی به دنیا میاد و نوزاد میشه تازه خیلی از بیماری ها داره خودشو توش ممکنه که خودشون نشون بدن.
بله. خب پرسش بعدی، من پرسش بعدی رو نگه میدارم، پرسش سوم باهاتون، فتح دیافراگم میتونه نشون بده؟
یکی از بررسی هایی که انجام میشه در طی حاملگی نظر سلامت جنین سونوگرافیه. خب سونوگرافی سری در حقیقت الزامات خاص خودش رو داره و باید در واقع به خصوص کسی که آنومالیا و ناهنجاری جنین رو ارزیابی میکنه تجربه و دانش کافی در ارزیابی این ناهنجاری ها داشته باشه. فتح های دیافراگم با سایزهای بسیار متفاوتی ممکنه خودشون نشون بده. میتونه یه فتح بسیار کوچیک باشه که در ابتدا در سونوگرافی نشون داده نشه، ولی میتونه یه فتح دیافراگم بزرگ باشه که در حقیقت تمام به قول معروف اعضای جوارح شکمی بره تو قفسه سینه و بره قسمت های بالاتر قرار بگیره، قلب رو جابجا میکنه، ریه رو جابجا میکنه. و خب اینا سایزه بسیار متفاوت هر دوش هم در حقیقت فتح دیافراگم هست. بنابراین یکی سایز خود فتح اهمیت داره که چه سایزی بوده در سونو قابل تشخیص بوده یا نه، و یکی سونولوژیست و فردی که انجام میده که همونطور خدمت گفتم باید در مورد ناهنجاری های جنین، آناتومی جنین اطلاع کافی داشته باشه. در این حال دستگاه های سونوگرافی مصرفی دستگاهیان با قدرت نشان دادن متفاوت، یعنی هر دستگاهی نمیتونه همه چی رو نشون بده. برای من این دوتا الزام باید وجود داشته باشه که بتونه در حقیقت همه چیز رو تشخیص بده. ممکنه فرق دیافراگماتیکی که توی نوه این آقای عزیز بوده ممکنه سایز کوچیکی داشته، من یه دقیقاش رو نمیدونم، ولی واقعا همینطوره، ممکنه تشخیص داده نشه، ممکن تو سونوگرافی اولیه تشخیص داده نشه، ولی به مرور که بچه بزرگتر میشه، جنین توی حاملگی بزرگتر میشه، ممکنه خودشو بعدا نشون بده.
بله. و بانوی 46 ساله گفتن که خب به هر حال ذخیره تخمدانی توی سن کمه، پایینه، اما خب ارزیابی دیگه که کردن مشکل خاصی ندارن. آیا ایشون میتونن بچه دار بشن؟
بله. ببینین در واقع اولین مشکل سن خود این خانم هست. من نمیدونم حالا ایشون اصلا بچه دارن یا نه. اگر واقعا بچه داشته باشن، من به این خانم توصیه نمیکنم که اصلا باردار بشن به خاطر سنشون. ولی اگر بچه ندارن و دیر ازدواج کردن و مشکلی ندارن، میتونن اقدام بکنن برای بارداری، ولی احتمال بارداری برای این سن کم است. در حقیقت من همیشه به خانوما میگم سن اون چیزیه که ما نمیتونیم یه دستش بزنیم، اتفاق افتاده، وزن رو میشه کم کرد، بیماری رو میشه دارو داد، ولی سن رو دیگه نمیشه یه جوری تغییرش داد. برای من سنی که این خانم دارن در حال باید بدونن که ریسک ناهنجاری مادرزادی در جنینشون بیشتر هست، ریسک سری بیماری ها در طی حاملگی براشون بیشتر هست که اتفاق بیفته، من جمله فشار خون زمان بارداری، دیابت زمان بارداری، که اینا هر کدوم عوارض خاص خودشونو دارن. بنابراین ایشون میتونه حامله بشه، اجازه بده، اگر به خصوص بچه ندارن، ولی احتمال بارداری توشون کم هست به خاطر سنشون. ممکنه هیچ مشکلی هم نداشته باشن فقط به دلیل سن، و باز به دلیل سنشون ریسک سخت درشون بالاتر هست و مسائل مربوط به حاملگی.
بله. خانم دکتر، این جور وقتا توصیه میشه به تخمک اهدایی؟
بله،
دقیقاً. به هر حال اون بخشی از نطفه هست که اگر اهدایی باشه و از یک فرد مثلا زیر 30 سال گرفته بشه، خب اونجا دیگه میشه اطمینان بیشتری داشت که ناهنجاری زرایی اون تخمک کمتره.
من به همین دلیل از شما سوال کردم که نمیدونم میخوان عزیز بچه دارن یا ندارن، چون اگه واقعا بچه ندارن، دیر ازدواج کردن، خیلی خب امکانات دیگه‌ای براشون وجود داره، من جمله همین تخمک اهدایی، اگر احیانن باردار نشدن از تخمک اهدایی میتونن استفاده کنن، ولی این در صورتی هستش که گفتم بچه نداشته باشن. اگه مثلا دو تا بچه دارن، احیانن حالا میخوان نمیدونم به صورت فانتزی جنس بچه‌ها جور بشه یا مسائلی از این قبیل، واقعیتی ارزشش رو شاید خیلی نداشته باشه که دنبال مراحل بعدی هم برن.
بله، خیلی سپاسگزارم. برگردیم به گفتگوی خودمون خانم دکتر، شاید همین مطالبو که مطرح بکنیم یه خود پیش بریم بحث و شنوندگان عزیز قضیه برشون روشن‌تر میشه. از این طرف این غربالگری ها باعث میشه یه خود آدم ها نگران میشن تا بهشون گفته میشه مثلا خب بیاین حالا اضافه بریم، بیاین این کارم انجام بدیم، نگران میشن، میگن چرا پس برای من آمنیو سنتز دادم، مایه رو بخوان بکشن، نکنه یه داستانیه. این رو یه خود توضیح میدیم.
ببینید همجور که داریم میگیم غربالگری، غربالگری اصلا روش تشخیصی نیست، یعنی این غربالگری رو تو همه خانوم ما انجام میدیم برای اینکه متوجه بشیم کدوم خانوم نیاز به اقدام بیشتری داره، فقط همین. بنابراین مطلقا با این غربالگری ها خانوم ها نباید نگران بشن، فکر کنن که نکنه بچهشون حتما سندروم داون پیدا میکنه یا مسائلی از این قبیل. مطلقا، چون من این به نگرانی واقعا در خانوم ها دیدم، و یه مسئله که اصلا در مورد تست غربالگری به طور کلی همی الان مطرح هست، همین مسئله استرابیه که در دل خانم ایجاد میکنه. ولی تستا تست غربالگری هست، تست تشخیصی نیستن. بنابراین فقط ما با این تستا مشخص میکنیم خانم کدوم خانم نیاز داره به تست بیشتری. حالا اگر احیانا جواب تستا برای ما اومد و مشخص کرد که این خانم تست بیشتری احتیاج داره، وارد یه سری تستای پیچیده تر ممکنه که بشیم برای خانم و با خانم هم صحبت میکنیم، راهنماییش میکنیم. قطعا بهش گفته میشه که نگران نباش، در حقیقت اصلا با این تست هیچی رو مشخص نمیتونیم بکنیم همین الان، و تست بعدیه که در حقیقت برای ما مشخص کننده سلامت جنین هست. و به این ترتیب واقعا من اینو میخوام از خانوما که بین تست غربالگری و تست تشخیصی به صورت جدی تفاوت قائل بشن. اینا دو تا چیز کاملا متفاوتن. تست غربالگری تشخیص نمیده و باش نگران نشن.
یعنی ایده رو که خود احتمال مشکل هست،
بله، میتونه دقیقاً غرباز کنه و رونه از بشه تشخیصی بیشتری انجام میشه که دیگه اونو پزشک تعیین میکنه که براشون تست تشخیصی بیشتر انجام
بشه. بله. خانم دکتر، این مراحل غربالگری هم یه کوتاه میفرمایید که دقیقا دقیقاً تا پایان بارداری چه جور قراره، تو چه مراحلی، تو چه هفته؟
دقیقاً قربالگری 3 ماهه اول یه ارزیابی در حقیقت، یه ناحیه در حقیقت پشت گردن جنین هست که اندازه گرفته میشه، بهش انتی گفته میشه، همه خانمام تقریبا به این اسم میشناسنش و انتی در واقع خب ارزش زیادی داره، چون بخصوص در مورد سندروم دان در واقع نشون داده شده که میزانش افزایش پیدا میکنه. تقریبا بین 11 تا 13 هفته حاملگی باید اندازه گیریش انجام بشه، در حقیقت بهترین زمان برای انجامش این هست، چون دیگه بعد از اون دیگه اون صحتی رو که ما توقع داریم ازش دیگه نداره. این با سونوگرافی انجام میشه، سونوگرافیش باید حتما توسط فرد با تجربه ای انجام بشه که این اندازه گیری رو بلد باشه، چون جنین 11 تا 13 هفته جنین بسیار کوچیکه، گردنش چقدره که پشت گردنش چقدر باشه که در حقیقت این فضا رو وقتی میخوان اندازه بگیرن، در حقیقت اندازه گیری یه ذره این ور اونور بشه، خب نتیجه رو متفاوت گزارش میکنه. یه تست خون هست که در واقع انجام میشه در همین سن حاملگی، میشه فقط در واقع سونوگرافی رو انجام داد و همین بررسی چین پشت گردن جنین رو ارزیابیش کرد، و یا میشه توامش کرد با یه آزمایش خونی که در حقیقت اینو به عنوان قربالگری 3 ماهه اول میشناسن. قربالگری یه بسیار خوبی هست، ارزش در حقیقت پیشگویی زیادی داره و به همین دلیل هستش که همیاران در حقیقت خیلی اوقات پیشنهاد میشه به خانوما و دستورالعمل کشوری هم میگه میتونین رو به خانوما پیشنهاد بکنین، ولی خانم باید بدونه که در حقیقت وقتی شروع میکنه قربالگری رو انجام میده، مراحلی هم پشتش ممکنه داشته باشه، یعنی فکر نکنن قضیه به این قسمت ختم میشه. این قربالگری 3 ماهه اول هست که برای جنین انجام میشه از سلامت جنین. در بین 18 تا 22 هفته حاملگی یه سونوگرافی در واقع بررسی کامل جنین انجام میشه از نظر ناهنجاری مادرزادی جنینی، که خب همونطور که باز عرض کردم خدمت شما اینا جزء سونوگرافی عادی نیستن، تجربه خاص، دستگاه خاص میخواد برای انجامش، و وقتی که انجام شد در حال بالاخره یه سری از ناهنجاری اسکلتی جنین و ارگانهای مختلف جنین، اعضای مختلف جنین ممکنه که توش دیده بشه. اکوکاردیوگرافی قلب جنین باز در هفته بین 18 تا 20 حاملگی انجام میشه، میتونه یه سری مشکلات قلبی جنین رو نشون بده، برای همه ضرورتی نداره. اگر در بررسی آنومالی مشکلاتی احیانا در قلب جنین یا در تعداد ضربانات جنین، فرم ضربانات دیده بشه، ممکنه که لازم بشه اکوی قلب جنین انجام بشه. و این سونوگرافی هست که میتونه خیلی از ناهنجاری‌ها رو نشون بده، ناهنجاری‌های مثلا فرضاً تشکیل نشدن ستون فقرات، پشت ستون فقرات، احیانا پشت گردن تشکیل نشده باشه، جدار شکم تشکیل نشده باشه، فتح دیافراگم وجود داشته باشه، کلیه جنین مسئله داشته باشه، قلب و همینطور ارگان‌های مختلف جنین احیانا مسئله داشته باشه. خوشبختانه برای خیلی از مواردی که مغایر با حیات هست، همین الان تا هفته 18 تا 19 حاملگی در واقع اجازه سخت داده میشه، ولی بسیاری از موارد
که توی این موارد اگه مشکلی پیش بیاد،
بله،
به تشخیص این که چه آنومالی و چه غیر طبیعی وجود داره و ناهنجاری اجازه سخت داده میشه.
بله، و اصلا قصد همینه در حقیقت ما بتونیم مشخص کنیم کدوم جنین مشکل جدی و اساسی داره و نیاز داره که معرفی بشه به پزشکی قانونی برای اینکه اجازه سخت بگیره، و اونا هم بر حسب قوانین کشور و مشکلاتی که جنین داره، باز ممکنه حتی سونوگرافی رو تکرار بشه ما آزمایشاتش، و ممکنه که اجازه بدن که سخت بشه و مریض با نامه رسمی قانونی پزشکی قانونی مراجعه میکنه و براش سخت انجام میشه. چون اگه واقعیتی اجازه نداشتیم برای این کار بکنیم، انجام این قربالگری ها در واقع یه خود بیهوده بود و در حقیقت زیر سوال بود که انجام بشه.
بله، خب دیگه تو پایین بارداری قربالگری خاصه
بعد از این دیگه اینا در حقیقت از نظر سلامت جنین بود. بعد از اون رشد جنین مورد بررسی قرار میگیره توی سونوگرافی ها، و گاهی اوقات ممکنه حتی داپلر با عنوان کمک در صورتی که رشد جنین مناسب تشخیص داده نشه توی سونوگرافیه که رشد جنین کنترل میشه، ممکنه اونم به کمک بیاد. اینا تستایی هستش که در حقیقت برای رشد جنین استفاده میشه، و بعد یک سری تستایی که جنینی که حالا دیگه در حقیقت به حدی رسیده که میتونه زنده بمونه اگر به دنیا بیاد، و خدای نکرده اگر ممکن داخل رحم بمونه دچار خطر بشه، دچار مرگ داخل جنین بشه، این جنینا دیگه یه سری ارزیابی خاص خودشونو طلب میکنن. یه سری مشکلاتی ممکنه مادر پیدا بکنه، من جمله فشار خون بالا، دیابت، یا نه ممکنه حجم آب دور بچه کوتاه کم باشه یا زیاد باشه، یا نه ممکن تغییراتی تو حرکت جنین ظاهر بشه، رشد جنین مشکل داشته باشه و توی اینا هستش که خانمی سری بررسیایی بر روی جنینش انجام میشه که قلب جنین ارزیابی میشه، حرکات جنین ارزیابی میشه، حجم مایع آمنیوتیک ارزیابی میشه. اینا تستایی هستش که به اسم مثلا NST خانم احیانا شنیدن، بیوپسیکال پروفایل احیانا شنیدن و تستای باز دیگه مثل تست در حقیقت تحریکی با اکسیتوسین. اینا تستایی هستش که بعدن انجام میشه که متوجه بشیم اون جنینی که همین الان مثلا 34 هفته است در حد قابلیت زندگی هست که اگر واقعا احساس کنیم بمونه داخل رحم ممکنه خدای نکرده از بین بره، خیلی خب ما زودتر درش میاریم بیرون قبل از اینکه محیط خشن داخل رحم در حقیقت از بینش ببره.
خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سپری شد. موضوعی که مطرح کردیم در این برنامه در مورد روش‌های ارزیابی سلامت مادر و جنین بود و شنوندگان عزیزی که ممکنه این نگرانی براشون پیش بیاد که خب حالا سن من یه خورده بالاتره، نکنه که قربالگری‌های من مشکلی داشته باشه، توضیح دادن خانم دکتر کاشانیان که نگران نباشید، به هر حال این روش‌ها روش‌هایی است که کمک می‌کنه تا حدودی ما اطمینان بیشتری داشته باشیم. اگر نیاز به کار تشخیصی بیشتری باشه حتما پزشک شما ارجاع خواهند داد برای آزمایشات و روش‌های تشخیصی پیچیده‌تر. انشالله که همه شما اگر منتظر تولد فرزندتون هستید صاحب فرزندی سالم باشید و تندرست، انشالله که خودتون و سلام خانوادتون هم همواره سلامت باشن. خانم دکتر خیلی سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و نکته های ارزشمندی که مطرح کردید. خانم دکتر کاشانیان جراح و متخصص زنان و مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران، تا این لحظه در خدمت ایشون بودیم و شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما توجه کردید با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.